بینندگان ارجمند، این برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی است که شما را با مهمترین خبرات و حالات تاجیکستان و جهان در امروز پنجشنبه 31 ایول آشنا میکند. این نشر برنامه با زحمت همکاران ما در تاجیکستان و پراگ آماده شده است. بیایید با موضوعهای اساسی این نشر خوشنوز میشویم. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج الدین مهردین و معاون کاتب دولتی آمریکا کریستوفر لاندو همکاری های اقتصادی را بررسی کردند. رئیس ولایت سوخت به خبرنگاران است فعالیت نیم ساله منطقه گزارش داد و اینچنین شهر داد که چرا نامش را تغییر داده است.
ما همین باید سوفیکس گران پرداختیم. همینه گران پرداختیم.
مؤلف تحقیقات اصرار می‌ورزد که در برابر سازمان‌های ملت‌گرا مقامداران بلندپایه روسیه هم در افزایش احساس بیگانه ستیزی سهم دارند.
محض باسریکین بود که گفت اگر شهروندان تازه از سوی بشناسنامه روسی شدن نخواستند در کمیسریت حربی به قید گرفته شوند، آنها را از شهروندی محروم باید کرد.
سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان با کریستوفر لاندو معاون کاتب دولتی آمریکا دیروشام یک گفتگوی تلفنی داشته است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با نشر خبری مختصری گفت که این صحبت با تشبس جانب آمریکایی صورت گرفت و در دایره آن مناسبت‌های دو جانبه به ویژه همکاری‌های اقتصادی و هم مسائل داغ منطقوی بررسی شده است. هیچ جزئیاتی از این گفتگوها نشر نمی‌شود. این صحبت چند ساعت بعد آن جریان گرفت که مقامات بلندپایه تاجیکستان میزبان هیئت برابری وزیر کارهای خارجه ایران بودند. جزئیات از همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
روز 30 ایول سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان با کریستوفر لاندو معاون کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا تلفنی گفتگو کرده است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با نشر یک خبر رسمی گفت صحبت با تشبس جانب آمریکایی صورت گرفت و هم صحبتان سطح کنونی مناسبت های دو جانبه به ویژه همکاری های اقتصادی، مسائل مبرم منطقوی و بسیار جانبه از جمله همکاری ها در چهارچوب سازمان های بین المللی را مورد بررسی قرار دادند. جزئیات دیگری از گفتگوها نشر نشده است. این گفتگوی تلفنی چند ساعت بعد از آن صورت گرفت که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و سراج الدین مهردین در دوشنبه با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو داشتند. سامانه های رسمی تاجیکستان گفتند در دیدار عراقچی با رهبریت تاجیکستان همکاری های دو جانبه تجارتی و اقتصادی و تحولات بین المللی منطقوی بررسی شده است. تاجیکستان ماه ایون حمله های اسرائیل و آمریکا و مؤسسه های اتمی ایران را محکوم کرده از جمهوری اسلامی قاطعانه پشتیبانی نمود. تاجیکستان گفت شدت گرفتن مناقشه می تواند باعث تبدیل یافتن نزاع کنونی به جنگ دوامدار با پیامدهای خطرناک برای کل منطقه و جهان تبدیل گردد. ضمناً دو روز پیش کریستوفر لاندو در واشنگتن با معاون اول نخست وزیر قرقیزستان دانیار امانگلدیف دیدار و گفتگو داشته است. سامانه دپارتمنت دولتی نوشت که معاون کاتب دولتی اظهار امیدواری کرده است که ایالات متحده می تواند با جمهوری قرقیزستان همکاری های دو جانبه را به منفیت هر دو طرف توصیه بخشد. توصیه همکاری های اقتصادی، تقویت اجرای تحریم ها و اجرای مقررات مهاجرت از موضوع های اولین درجه مورد بررسی دو مقام بوده است.
قرغیزستان همسایه نزدیکی تاجیکستان است و بعد امضای سازشنامه تاریخی علامتگذاری مرز ماه مارس امسال، حالا دو کشور مسئله های مثل ساده کردن روی ساکنان نزدی مرزی و ساختن گذرگاه های ایلوگی را بررسی دارند. با گفته رجب احمدزاده رئیس ولایت سوخت، حالا سیمخور پیچکونی از دو جانب در مرز ادامه دارد. ساکنان نزدی سرحدی برای بهتر شدن وضع زندگی و دیداربینی پیوندانشان خواستار نزدیکتر شدن گذرگاه ها هستند. مقامداران بر این نظرند که این روند به بی‌خطری ساکنان و امنیت منطقه وابسته است. فرزان محمدی گزارش می‌دهد.
میگن که میخ در چشم همه همین کشاده شد امروز مرا.
رجب احمدزاده رئیس ولایت سوخت نگاهد بر رغم 4 سال بسته بودن سرحد تاجیکستان و قرغیزستان، در طول 4 ماه اخیر روای ساکنان نزد مرزی به منطقه های همدیگر زیاد شده است. او در نشست خبریش روز 30 ایول به روزنامه‌نگاران گفت که دیگر بحث و تلاش در مرز باقی نمانده و مردم بیشتر در جستجوی مناسبتی بهتر هستند. پیشتر نیز ساکنان دهه های نزدی سرحدی در صحبت با رادیو آزادی خواهان ساده کردن نظام رفت آمد و اضافه شدن گذرگاه های مرزی شده بودند.
این مسئله با صلاحیت کمیسی آیین دمارکاسی دو دولت واگذار شده است و من باوری کمی دارم که این هایم یک خلاصه دقیق میبرارم آیین همین آینده چخیل به استفاده دادم.
بنابر نزدیک بودن دهه های نزدی مرزی وابستگی مردم دو جانب از همدیگر زیاد مشاهده می شود. دور بودن راه کنونی حتی به بازار و کار تاجران تأثیر منفی رسانیده است. اکثر ساکنان نزدی مرزی برای دیدار با دوستان و نزدیکانشان به جای راه 100 متر باید راه 100 کیلومتر را طی کنند. یکی از آنها اناره رحمانوه ساکن قرقیزتبار شهری کانی بادام است. او میگوید فرزند و نبیره هایش در ولایت بادکند قرقیزستان زندگی میکنند.
راه 20 دقیقه اینه را ما 5-6 ساعت طی کرده به نزد پیوندانمون باید رویم. توسط گذرگاه قیرغاش در ناحیه جبار رسولوف میگذاریم. من بعدی کشادن مرزها نرفتم. شناسنامه خارجی را نو گرفتم. کارمون را شده همراه همکارانم میروم.
عین حال از 7 ناحیه نزدی مرزی ولایت سوخت تنها در شهر اسفره و ناحیه جبار رسولوف گذرگاه مرزی عمل میکند. در حالت گذشتن از راه غیر مقرری شهروندان جریمه میشوند و یا جزای سختتر میگیرند. به گفته شهروندان پیش از بسته بودن مرزها از هر گوشه های نزدی سرحدی به مانعه روا میکردند. حالا مسئولان دولتی میگویند برای بی‌خطری ساکنان چنین حالت پیشگیری گردیده ایستاده است.
از دو طرف همین پریتیت نه امروز من معین شده پنجره بندی کرده استاده برای امروز در دوری قانونی بین المللی هر یک دولت باید سرحدش رو سیم خورپوش کند برای بی‌خطری برای امنیتی دولت همین حاضر برابر امروز همین کارها رفته استاده است.
قبلا نعمت الله میرسعیدوف کارشناس مسائل مرزی گفته بود که با این وجود راه های نزدیک کردن شهروندان نزدی مرزی دو منطقه را باید سران دولت ها چاره اندیشی کنند تا دوستی در منطقه رواج یابد.
امروز ضرور است که کشورها همین نازکی ها را به نظر گیرند. یعنی اگر لازم شود منطقه های آزاد اقتصادی یا سازمان دهند، تأسیس دهند. یا خود گذرگاه های ایلاوگی پیدا شود در نزد محل های احال نشینی بزرگ.
روزی 13 مرد تاجیکستان و قرقیزستان پس از بحث های طولانی سازش مرزی را امضا کردند. مرز تاجیکستان و قرقیزستان 1000 کیلومتر است و تا ماه مرد بسیاری از قطعه ها بحثی به حساب می رفتند. مقامات قرقیز و تاجیک گفتند که امضای سازشنامه مرزی به این بحث ها خاتمه داده است.
رهبری ولایت شمالی تاجیکستان در این نشست دیروزه و اصلا از چند مدت پیش اسم خود را با شکل کمی تحریر شده رجب احمدزاده معرفی میکند. همکارم فرزان محمدی در نشست رئیس ولایت از او از جمله پرسید که با چی سبب اسم خود را رسما از رجبوی به رجب اختصار کرده است.
ما همین باید سوفیکس گران پرداختیم. همینه گران پرداختیم. ما اگر گوییم ماهی همین رجب من به تولد شده گید همین رحمتی بابا همین نامه مانده گید ماهی رجب.
ادامه برنامه یک گزارش تحقیقاتی خبرنگار تلویزیونی نستایش یوریم میگوید در روسیه روند بیگانه ستیزی و نژاد پرستی یک باره افزوده حمله ها بر پایه بدبینی ملی نژادی طرفت بیشتر می شوند. این روند هم در سطح جمعیتی و معیشی و هم در سطح دولتی مشاهده می شود و مقامات روسیه با سخنرانی های خود و قرارهایشان برای بد شدن وضع غیر روسا در جامعه این کشور مساعدت می کنند. ما در برنامه اخبار آزادی مؤلف گزارش کارینا مرکوری و را برای شرح وضع دعوت کردیم. سوال اولی ما این بود که با مشاهده های او آیا وضع بیگانه ستیزی در سطح دولتی روسیه تا کدام اندازه بدتر شده است و آیا برای توسعه آن در سطح دولت کی و چگونه نقش دارد؟
پیش از همه باید گویم که در روسیه آمار جداگانه حادثه ها بر اساس نژادپرستی به خط گرفتن نمی شوند و ما در گزارش خود بر پویه معلومات حامیان حقوق عمل کردیم. درباره افزایش بیگانه بدبینی محققان مرکز ضد تبعیض مموریال و مرکز سوا خبر می دهند. در گزارش آنها گفته می شود که افزایش حادثه های حمله بر اساس بیگانه ستیزی در روسیه سال 2024 با نشان دهنده های سال 2011 نزدیک شده است. بعد سال 2011 این حادثه ها کاهش یافته بودند ولی حالا یک بار زیاد شدند. اگر ما درباره سطح دولتی گپ زنیم، باید بگوییم که افکار ضد مهاجران از زبان مقامات بلندپایه صدا می دهد. اینها هم رئیس کمیته تفتیشات الکساندر باستریکین هم رئیس دومه دولتی ویچسلاو والودین می باشند و باید تاکید کنیم که اینها فقط حرف نمی زنند. بلکه عمل میکنند. مثلا محض باستریکین بود که گفت اگر شهروندان تازه از سوی 29 روسی شدن نخواستند در کمیسریت حربی به قید گرفته شوند، آنها را از شهروندی محروم باید کرد. یعنی آنها فشار و بالای مهاجرانی که تازه از سوی شهروندی روسیه شدند افزایش میدهند. همچنین باید به زبان و شیوه گفتگوی این مقامات توجه کنیم. خودی همین باستریکین وقتای زیاد میگوید مهاجران را قپیدیم. همین افاده خودش بسیار تبعیض‌آمیز است. اینچنین سال 2024 با پلیس صلاحیت بیشتری داده اخراج کردن مهاجران را به قرار دادگاه اجازه دادند. به این هم مرافعه های دادگاهی مهاجران با پایمال کنی فراوان حقوق آنها و در فرصت بسیار کوتاه جریان می گرفتند. ولی حالا صلاحیت های پلیس خیلی بیشتر شده است. باید گفت که فشار نه تنها بالای مهاجران بلکه به اعضای اویله های آنها هم صورت می گیرد. فرزندان خارجی ها را اگر زبان روسی را ندانند اکنون به مکتب قبول نمی کنند. اکنون اختیار مکتب ها هم برای قبول نکردن فرزندان اویله های آسیای مرکزی وسیع تر می شود. ما دیدیم که تنها 19% کودکان را به امتحان راه داده به دیگرها گفتند که جای نیست یا سندهایشان درست نبود. در پس منظر این همه وضعیت، ریدهای ضد مهاجران با خشونت و بی‌رحمی ادامه دارند. فشار همیشه وجود دارد و این همه بیانگر تبعیض خیلی جدی می باشد.
در گزارش با کارینا مرکوری و چند مصاحب غیر روسش از منطقه های مختلف روسیه درباره تجربه های تلخ خود نقل کرده گفتند که در سطح معیشی همه روزه با تحقیر و بیگانه ستیزی روبرو می شوند. از او پرسیدیم که حالا در روسیه از نظر خطر به امنیت مهاجران کدام منطقه را می شود بدتر از دیگر جاها نامید؟
من با تکیه به تحقیقات مرکزی سوا می توانم صحبت کنم که آمار حمله ها بر پایه نفرت نژادی را جمع آوری می کند. از روی گزارش سال 2024 آنها شهر مسکو از جهت حمله های بیشتر به مهاجران از همه خطرناک دانسته می شود. در جای دوم سنت پترزبورگ است. دو سال پیش سنت پترزبورگ در جای اول بود. بعد این ولایت های مسکو، نوسیبیسک، کاسترما، منطقه کراسنودار قرار دارند. فقط گمان ما این است که حامیان حقوق به معلومات از منطقه های دیگر دسترسی ندارند. در اون منطقه ها اطلاع بیشتر بسته است و مقامات نشر خبرها را سخت نظارت می کنند. یعنی مشکل در همه منطقه ها هست ولی در دیگر ها آنها برعلاوه به چشم می خورند.
کارینا مرکوری و خبرنگار تلویزیونی نستایشی وریمی صحبت می کرد که در باره افزایش بیگانه ستیزی در جامعه روسیه گزارش ها آماده می کند. بینندگان ارجمند برنامه امروزه به انجام میرسد. تشکر که با ما بودید. مطالب بیشتر رو میتوانید از سامانه رادیو آزادی صحیفه های اجتماعی ما دریافت کنید و خود شما هم میتوانید برای تهیه برنامه های اخبار آزادی سهم گذار شوید. اگر شاهد حادثه و یا صحنه جالب و مهمه بودید میتوانید دربارش از راه زنگ تلفنی، نوار ویدیویی و عکس و خبر با ما معلومات بدهید. شماره تلفن و سراغه های ما در سامانه آزادی.org و هم صحیفه های آزادی در شبکه های اجتماعی هست. خدا نگهبان شما. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزانبی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. چند ساعت بعد از ملاقات رهبران تاجیکستان با یک دیپلمات بلندپایه ایران در دوشنبه، سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه با کریستوفر لانداو معاون وزیر امور آمریکا تلفنی گفتگو کرده است. وزارت کار خارجی با نشر یک بیانیه رسمی گفت که صحبت روز 30 ایول با تشبث جانب آمریکا صورت گرفت و همصحبتان سطح کنونی مناسبت های دو جانبه به ویژه همکاری های اقتصادی، مسائل مبرم منطقوی و بسیار جانبه از جمله همکاری ها در چارچوب سازمان های بین المللی را مورد بررسی قرار دادند. جزئیات دیگری از گفتگوها را نشر نکردند، اما چند ساعت پیشتر از این امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و سراج الدین محریدین با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در دوشنبه دیدار و گفتگو کردند. بنا به اطلاع رسمی در ملاقات ها همکاری های دو جانبه تجارتی و اقتصادی و تحولات بین المللی و منطقوی بررسی شدند. تاجیکستان ماه ایون حمله های اسرائیل و امریکا به تاسیسات اتمی ایران را محکوم کرده و از جمله گفته بود که شدت گرفتن مناقشه می تواند باعث تبدیل یافتن نزاع کنونی به جنگ دوامدار با پیامدهای خطرناک برای کل منطقه و جهان گردد. وزارت تندرستی غزه که تحت کنترل گروه تندروی حماس است اعلان کرد که بیش از 60 هزار فلسطینی در جریان جنگ اسرائیل و حماس کشته شدند. بر اساس این گزارش که روز 29 ایول نشر شد، در حمله های شبانه اسرائیل به این باریکه بیش از 24 نفر اساسا زنان و کودکان کشته شدند. در حمله حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر سال 2023 1200 نفر کشته و بیش از 250 تن به گرفت گرفته شدند. کارشناسان روز 29 ایول هشدار دادند که محدودیت های اسرائیل و فروپاشی امنیت غذایی این منطقه را که حدود 2 میلیون فلسطینی را در خود جای داده در آستانه قطعی قرار داده است. وزارت تندرستی فلسطینی در غزه که بخشی از حکومت تحت نظارت حماس است اعلان کرد که از زمان آغاز جنگ شمار کشته شده ها به 60,036 نفر رسید و 165,870 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش قربانیان 18,592 کودک و 9,782 زن هستند. 15 کشور غربی با رهبری فرانسه خواستار به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین شدند. اظهارات این کشورها بعد یک کنفرانس سازمان ملل متحد درباره نزاع میان اسرائیل و فلسطین ها پخش شد. زیر این بیانیه وزیران کارهای خارجه فرانسه، فنلاندیا، ایرلندیا، اسپانیا، پرتغال، لوکسمبورگ، اسلوونیا، مالت، اندورا، سان مارینو، نروژ، ایسلند، استرالیا، کانادا و زلاندیا نو امضا شدند. این کشورها حمله 7 اکتبر سال 2023 حماس به اسرائیل را محکوم کرده خواستار آزادی گروگان‌های باقی مانده شدند. حماس از سوی اتحاد اروپا و امریکا گروهی تروریستی شناخته شده است. نمایندگان 15 کشور غربی از وضعیت بد انسانی در نوار غزه نگرانی کرده خواستار قطع جنگ در این باریکه شدند. وزیران کارهای خارجی این 15 کشور اعلان کردند که آماده به رسمیت شناختن کشور فلسطین هستند و از دیگران هم دعوت کردند که به این روند بپیوندند. هفته گذشته رئیس جمهوری فرانسه ایمانوئل مکرون در اوج خشم جهانی از وقوع قحطی در نوار غزه گفت فرانسه کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. اسرائیل این تصمیم فرانسه را محکوم کرد. نخست وزیر بریتانیا هم روز سه‌شنبه 29 ایول اعلان کرد که اگر اسرائیل در غزه آتش بس جاری نکند، بریتانیا ماه سپتامبر کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در روسیه قضیه حمله به کروکوس را پیشگیری می‌کند، اما حق دخالت درباره بررسی دادگاه را ندارد. این پاسخی سالیه خال محمدزاده وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان بود که 30 ایول در نشستی خبری در دوشنبه صدا داد. وزیر گفت تفتیشات به انجام رسیده، پرونده در بررسی دادگاه است و ما نمی‌توانیم در روند تفتیشات و برآوردن قرار دادگاه دخالت کنیم. در دوام یک سال تحقیق این پرونده پرسر و صدا بارها از مقامات تاجیکستان انتقاد شد که چرا برای حمایت شهروندان خود صدا بلند نکردند. سلیمان دولتزاده روز 29 ایول یک روز بعد از جنبست این بازی ها در دبی در نشست خبری در دوشنبه گفت که موضوع سفر ورزشکاران به فعالیت نهادی آنها بستگی ندارد و کسی به آنها مراجعه نکرده است. ورزشکاران تاجیک از حساب پیروان شاخه اسماعیلی مذهب شیعه در ولایت مختار کوهستان بدخشان باید روز 17 ایول به شهر دبی امارات متحده عربی می رفتند و زیر پرچم تاجیکستان وارد رقابت می شدند، اما سامانه پمیر این سایت روز 12 ایول خبر داد که مقامات تاجیکستان مانع حضور ورزشکاران تاجیک در این بازی ها شدند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتری این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. خدا نگهدار شما.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا به نمودن جمعیت باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
نقض حقوق اسماعیلیان نیست. واکنش کمیته دین برهنه یافتن تاجیکان در بازی های اسماعیلی 2025. رئیس کمیته دینی تاجیکستان در نخستین واکنش به مانع شدن مقامات تاجیک به حضور ورزشگران تاجیک در بازی های اسماعیلی گفت که این نقض حقوق مذهبی اسماعیلیان نیست. سلیمان دولتزاده روز 29 ایول یک روز بعد از جنبش این بازی ها در دبی در نشست خبری در دوشنبه گفت که موضوع سفر ورزشگران به فعالیت نهادی آنها بستگی ندارد و کسی نیز به آنها مراجعت نکرده است.
در این موضوع به ما مراجعت هم نشده است، ما آگاهی هم نداریم و چی هم نداریم. اما در مورد اینکه گویان که مثلا حالت پایمال شوی حقوق اقلیت ها، ما این کار نمیکنیم که بعض مثلا حالت های انفرادی که مثلا یک مسئول یک چی مثلا خب معامله درشت کرده است یا چی کرده است، این بیانگر اون نیست که در عموم سیاست جمهوری تاجیکستان همین گونه باشه. ما تا حال مثلا یکم شکایت هم اومدگی نیست.
ورزشگران تاجیک از حساب پیروانی شاخه اسماعیلی مذهب شیعه در ولایت مختار کوهستان بدخشان باید روزی 17 ایول به شهر دبی امارات متحده عربی می رفتند و زیر پرچم تاجیکستان وارد رقابت می شدند. اما سامانه پامیر انساید روز 12 ایول خبر داد که مقامات تاجیکستان مانع حضور ورزشگران تاجیک در این بازی ها شدند. هرچند تا کنون مقامات رسما اظهار نظری نکردند، اما برادر آزادی نوار صوتی دسترس شد که در آن شخصی از مسئولان مکتب های ورزشی ولایت مختار کوهستان بدخشان میخواست یگان کس به بازی های اسماعیلی سفربر نشود، در حالتی که اگر کسی سفربر شود نسبتش پرونده جنایی کشاده می شود و از وظیفه آزاد کرده می شود. برخی از مسئولان مکتب های ورزشی ولایت مختار کوهستان بدخشان در صحبت بدون میکروفون با رادیو آزادی تایید کردند که واقعا در پیشاروی سفر ورزشگران تاجیک چنین دستور گرفته بودند. در پی رسانه‌ای شدن ممانعت برای سفر ورزشکاران به بازی های اسماعیلی، برخی از کاربران و سازمان های سیاسی در فضای مجازی مخالفت مقامات تاجیکستان با حضور ورزشگران تاجیک در این بازی ها را نقض نوبتی حقوق اسماعیلیان و فشار بالای این کم شمارهای مذهبی در تاجیکستان دانستند. اما رئیس کمیته دین میگوید حکومت برخی کارها را به خاطر امنیت و رعایت ترتیبات انجام میدهد. به گفته سلیمان دولتزاده
در عموم مثلا اون ایرادهایی که گرفته میشود یک چی هست، رعایت ترتیب و ترتیبات این عهده‌داری همه است. ما در عموم کمیته دین همچون مقام وکالتدار کوشش می‌نمیم که در دایره قانون‌های جاری توانیم نیازهای اعتقادی مردم نوابسته از پیروی کدام دین و مذهب بودنش رو برآورده نماییم و خوشبختانه همین کفالت‌ها در قانون‌گذاری ما داده شده.
پس از حوادث نوامبر سال 2021 در خاروخ و می سال 2022 در روشان و خاروخ و عملیات مقامات در این مناطق که ده ها کشته و مجروح بر جای گذاشت، مناسبت مقامات تاجیکستان با نهادهای مربوط به بنیاد و شبکه های آقاخان تغییر کرد. از جمله برخی از نهادها و مالکیت مربوط به فعالیت های آقاخان در ولایت مختار کوهستان بدخشان دولتی شدند و مقام دیپلماتی نماینده دائمی بنیاد آقاخان در تاجیکستان لغو شد. بازی های اسماعیلی از سال 2007 به این سو هر 5 سال یک بار به خاطر جشنواره های گوناگونی رهبر معنوی اسماعیلیان جهان آقاخان برگزار می شوند. امسال این بازی ها در دایره جشنواره جهانی دیدار یا Global Encounters Festival 2025 از 20 تا 28 ایول در شهر دبی امارات متحده عربی برگزار شد. بنا به اطلاع پایگاه ز اسماعیلی در این بازی ها 25,000 شرکت کننده و تماشابین از 50 کشور جهان شرکت کردند. هرچند مقامات تاجیکستان مانع سفر ورزشکاران تاجیک شدند، اما صدهاتن با شمول برخی چهره های معروف اسماعیلی تاجیک از تاجیکستان و روسیه در این جشنواره به عنوان مهمان و رضاکار شرکت کردند.
ایالات متحده آمریکا روز 30 ایول به ضد یک شرکت عظیم کشتیرانی که آن را پسر یکی از یاوران بلندپایه آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران مدیریت میکند تحریم جاری کرده است. با گفته وزارت مالیه آمریکا تحریمات شامل 50 فردی شخصی حقیقی و نهاد و بیش از 50 کشتی است که به شرکت عظیم کشتیرانی تحت نظارت محمد حسین شمخانی پسر علی شمخانی یاور بلندپایه خامنه ای تعلق دارد. در بیانیه وزارت مالیه آمریکا آمده است محمد حسین شمخانی با سوء استفاده از نفوذ سیاسی پدرش در بالاترین سطح حکومت ایران سپاهی عظیم از ناوهای نفتکشی و کشتی‌های بارکش ساخته استفاده میکند. در ادامه بیانیه گفته میشود این شبکه نفت و محصولات نفتی را از ایران و روسیه همراه با دیگر بارها به خریداران در سراسر جهان میرساند و 10 میلیارد دلار فایده میگیرد. سکات بسنت وزیر مالیه آمریکا در این بیانیه گفته است شرکت عظیم کشتیرانی خانواده شمخانی نمایان جریان است که چگونه رژیم ایران با استفاده از مقام های خود ثروت زیادی به دست آورده و عملکردهای خطرناک آن را سرمایه گذاری می کند. اولی همین ماه اتحاد اروپا هم محمد حسین شمخانی و شرکت های او را تحت تحریم قرار داد، زیرا به گفته مقامات اتحادیه آنها در فروش نفت و دور زدن تحریم ها با روسیه هم کاری میکنند. اتحادیه اروپا 350 کشتی را بخش از سپاه نوعیان کشتی های مینامد که باور میرود با دور زدن تحریم ها به ضد روسیه در فروش نفت آن کمک میکنند. خود علی شمخانی را که آن زمان ادمیرال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، امریکا سال 2020 برای عملکردهایش تحت تحریم قرار داده است. به گفته وزارت مالی امریکا در مجموع 115 فرد، نهاد و کشتی ها تحت تحریم قرار گرفتند. بعضی از این شرکت ها در هنگ کنگ، سنگاپور، سوئیسریا و امارات متحده عربی و دیگر کشورها جایگیر بودند. در واکنش به تحریمات نو که صادرات نفت و گاز ایران را هدف قرار داده است، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت اقدام شریرانه با هدف آسیب رساندن به رشد اقتصادی و نیکو احوالی مردم ایران است. در بیانیه علیحده وزارت امور خارجه آمریکا گفت که بعضی 20 شرکت از جمله در هند و اندونزی، ترکیه و امارات متحده عربی برای دست داشتنشان در فروش محصولات نفتی ایران تحریم جاری میکند. تامی بروس سخنگوی وزارت گفت که هدف از تحریمات به هم زدن قدرت رژیم ایران در سرمایه‌گذاری فعالیت‌های بی‌ثبات کننده‌اش از جمله برنامه‌های اتمی، حمایت از گروه‌های تروریستی و سرکوب مردم خودش است. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام آمریکایی نوشته است تحریمات نو فروش نفت برای ایران را بسیار سخت میکند، ولی به بازار جهانی نفت تاثیر نمیگذارد. به گفته این مقام صادرات نفت از ایران که اولی سال 1,800,000 بشکه را تشکیل میداد، تا کنون بر سر تحریمات پیشینه آمریکایی تا به 1,200,000 بشکه در یک روز کم شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
حکومت تاجیکستان در تلاش برای بالا بردن مقام آموزگار و حل مشکلات مکتب‌های محتاج معلم، طرح قانونی را برای بررسی به پارلمان فرستاده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روز 31 ایول با نشر یک بیانیه رسمی گفت در جلسه حکومت که تحت ریاست امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صورت گرفت، طرح قانون درباره مقام آموزگار معقول دانسته و برای بررسی و مجلس نمایندگان ارسال کرده شد. در بیانیه آمده است هدف از تهیه این قانون بلند برداشتن مقام آموزگار، حفظ شأن و شرف او، فراهم نمودن زمینه‌های مساعد رشد کسبیت و فعالیت برای آموزگاران و پیشبینی نمودن امتیازهای بیشتر بهره آنها می باشد. چند روز پیشتر از این در نشست خبری در وزارت معارف تاجیکستان اقرار شدند که هنوز هم در مکتب و مؤسسه های تعلیمی کشور تقریبا 4000 معلم نمی رسد. سال 2022 خود مقامات اعتراف کرده بودند که یک لشکری عظیمی از آموزگاران تاجیک و یا تقریبا 15000 نفر از آنها که باید فرزندان مردم را درس و دانش بدهند، کسب خود را گذاشته یا پس کاری دیگر و یا به مهاجرت کاری به روسیه رفتند. بنا به گزارش ها در قانون نو از جمله گفته شده است که آموزگاران نباید به فعالیت غیر کسبی مثلا پاکاری، قلمرو مکتب، کارهای کشاورزی و غیره جلب شوند. از جمله دخالت دیگران به روند تعلیم ممنوع می شود و به نوشته ای رسانه ها حتی وزیر معارف بدون اجازه آموزگار نمی تواند به صنف وارد شود. شکایت از وضع بد معارف تاجیکستان، مزد کم در ساحه، بی‌قدری معلم، بدرفتاری با آموزگار در مکتب سالها باز ادامه داشت. عین زمان مزد میانه یک معلم در تاجیکستان بیشتر از 1600 سومانی و یا تقریبا 150 دلار است. بنا به اطلاع رسمی در مکتب ها بیشتر از 130,000 آموزگار کار میکنند و اکثریتی آنها، یعنی بیشتر از 88,000 نفری آنها، زنان هستند. ظاهراً طرح قانون درباره مقام آموزگار در تاجیکستان ماه سپتامبر بعد بازگشت وکیلان مجلس نمایندگان از تعطیل به کار بررسی می شود.
راهگذار
حاضر بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
دسته منتخب فوتبال هندوستان رقیب تیم ملی تاجیکستان در جام ملت‌های سازمان فوتبال آسیای مرکزی شد. پنج دسته به دور چهارک‌نهایی جام فوتبال تاجیکستان 2025 راه یافت. این نوگانی‌های ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. در مسابقات جام ملت‌های سازمان فوتبال آسیای مرکزی که از 29 آوگوست تا 8 سپتامبر امسال برگزار می‌شود، تیم ملی هندوستان دسته منتخب مالزی را ایواز کرد. مالزی قبلا از اشتراک در این مسابقات دست کشیده بود. تیم ملی هندوستان در دومین مسابقه بین المللی جام ملت‌های سازمان فوتبال آسیای مرکزی در گروه بی با دسته‌های منتخب تاجیکستان، ایران و افغانستان رقابت می‌کند. با گروه ای تیم‌های ملی ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان و عمان داخلند. بازی‌های گروه ای در شهر تاشکند ازبکستان و گروه بی در شهر حصار تاجیکستان دایر می‌گردند. منتخب تاجیکستان نخستین بازیش را در گروه بی 29 آوگوست با تیم ملی هندوستان انجام می‌دهد. بعداً فوتبال بازان تاجیک 1 سپتامبر با تیم ملی افغانستان و 4 سپتامبر با تیم ملی ایران رقابت خواهند کرد. طبق مقررات جام ملت‌های سازمان فوتبال آسیای مرکزی، بازی‌های مرحله گروهی در شکل دوری برگزار می‌شوند. سپس غالبان گروه‌ها در فینال وامی‌خورند. دسته‌هایی که در گروه‌های خود جای دوم را می‌گیرند، برای جای سوم مبارزه می‌برند. بازی نهایی مسابقات در شهر تاشکند و بازی برای جای سوم در شهر حصار برپا می‌گردند. بازی های مرحله هشتک نهایی جام تاجیکستان 2025 که روزهای 29-30 ایول برگزار شدند، پنج دسته اشتراک کننده دور چهارک نهایی مسابقات را معین کردند. برنده فعلی جام تاجیکستان ریگر تدسی تورسونزاده در مرحله هشتک نهایی 29 ایول در میدان خود تیم برقچی حصار را با حساب 3-0 شکست داد. در این دیدار سمندر قادروف 2 گل زد، یک گل دیگر را شیرزاد محمدیف از پنالتی به نشان رساند. در بازی دیگر این مرحله 29 ایول هولبوکی واسه در ورزشگاه فرودگاه ناحیه باباجان غفوروف تیم پرواز فرودگاه خوجند را با حساب 1-0 مغلوب ساخت. گل یگانه را بازیگر هولبوک عظیموف در دقیقه 54 زد. بازی هشتک نهایی میان دو دسته لیگ یکم سرای کمری ناحیه 5 و وحدت شهر وحدت که 29 ایول در ورزشگاه مرکزی ناحیه 5 دایر گردید، با پیروزی میزبانان با حساب 1-0 به پایان رسید. گلی نسیم محمد قلوف در دقیقه 25 به سرای کمر پیروزی آورد. دو بازی دیگری دوری هشتک نهایی روز 30 ایول دایر گردید. روشنی کلوب در میدان خود دسته لیگ یکم سردار شهر تورسونزاده را با حساب 4-1 شکست داد. گل‌های میزبانان را محسن عبدالغفاروف، اوختون د الاولوا، شادیجان مرادوف و امیرجان سفرف به ثمر رساندند. یک گل مهمانان را رجب بیک خوشوقت زد. از خطه خوجند در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند، کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه را با حساب 1-0 مغلوب کرد. گل سردار بیک خورسندف در دقیقه 50 به از خطه پیروزی آورد. در واقع بختیار ظریف بازیگر از خطه در دقیقه 35 نتوانست از پنالتی گل زند. به این ترتیب تا حالا 5 دسته ریگر تداز، هولبوک، سرای کمر، روشن و ایسخطا به مرحله 4-1 نهایی جام تاجیکستان 2025 راه یافتند. در 4-1 فینال ریگر تداز با هولبوک و سرای کمر با روشن بازی میکنند. در سه بازی باقی مانده دور 8 نهایی 31 ایول ایستروفشان با حاصلات فرخار، 1 آوگوست پنچری جلال‌الدین بلخی با وخشی باختر و خوجند خوجند با استقلال دوشنبه رقابت خواهند کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان هر یک مرحله امسالی مسابقات از یک بازی عبارت است. اگر زمانی اساسی دیدار مساوی انجام یابد، آنگاه دو قسم الاوگی عبارت از 15 دقیقه‌ای تعیین می شود. اگر آن هم غالب را معین نسازد، بر اساس مقررات فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال سلسله ضربه های پنالتی تعیین می گردد. مسابقات برای جام تاجیکستان بار 34 صورت گرفته است. جام ملی را از همه بیشتر 10 بار دسته استقلال دوشنبه به دست آورده است.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکستی گنجی شایگان. امروز 15 ایولی سال 2024، 72 زاد روز نویسنده سرشناسی تاجیک بهمنیار است. به این مناسبت یکی از برنامه های مهمان آزادی را با شرکت او در این برنامه جای دادیم. در این پیش گفتار صحبت زیادی نخواهیم کرد، چون سخن از زبان لقمان خوش است و از جانب دیگر همکارانم در آغاز این برنامه نکات اساسی را از حال نامه و کارنامه بهمنیار جای دادند. تنها یک چیز را می شود اضافه کرد که بهمنیار را در قطار دیگر نویسندگان در قبرستان ادیبان و عالمان نگوراندند، زیرا عنوان فخری نویسنده خلقی و یا اینکه جایزه به نام رودکی نداشت. و در همین برنامه، در همین مصاحبه خواهید شنید که خودش می گوید که او را چندان دوست نمی داشتند و از نویسندگیش یک روزی خوش هم ندیده است. سبب در آن بود که وی به کسی مانند نبود، نه همچون نویسنده و نه همچون انسان. به هر حال از این بیشتر چیزی نمیگویم. این مصاحبه را گوش کنید و یاد از بهمنیار کنید. یادش گرامی بود و روانش شاد.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، شما شنونده برنامه میهمانی آزادی هستید. مهمان امروز ما نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است.
بهمنیار عربزاده امینی، نویسنده، مدیر شعبه اوچرگ و پوبلیسیستیکای مجله صدای شرق، دستپروری رشته عربی فاکولتیت شرق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان. فعالیت کاری را از اتحادیه کینماتوگرافیستان تاجیکستان آغاز کرده است، بعداً برای کار با روزنامه مدنیت تاجیکستان که دیرتر به ادبیات و صنعت تبدیل نام کرد دعوت می شود. سپس کارو در مجله صدای شرق ادامه می دهد. در این میان نخستین نکایه های او در مطبوعات دوری چاپ می شوند. اما نخستین اثر او با نام عشق صیاد که از مجموعه نکایه های او فراهم شده است به دست خواننده می رسد. بعدن کتاب های دیگری بهمنیار با نام های اسپی اوبی و دودی حسرت نشر می شوند. همین طور اثر های نسبتاً بزرگ حجم بهمنیار، سرمده و شاهنشاه نیز از دست چاپ رها می شوند. آثار او به چندین زبان های خارجی از جمله قزاقی، ازبکی، روسی، فرانسوی، انگلیسی، چخی و غیره نشر شدند. برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی است. اولادار، صاحب دو پسر و دو دختر.
شنوندگان عزیز، چنان از صحبت ها و خاطره های نسل کلانسال برمی آید، سالهای پیش نویسنده و شاعران در جامعه از نقش و مقام بالایی برخوردار بوده اند. گفته می شود که رهبران سطح اولی کشور برای حل این و یا آن مسئله با ادیبان مصلحت و مشورت می کردند. مثلا ادیبان چون میرزا تورسونزاده، باقی رحیمزاده، میرسید میرشکر و محمد عاصمی در جلسه های حکومتی به طور رسمی اشتراک نمی کردن هم، اما حتما رهبران از فکر و ملاحظه های آنها جویا می شدند. به هر صورت ادیب و ادبیات مقامی بالایی داشت، اما امروز چنین نیست. نویسنده ها بالا گذار و مصلحت دهنده نیستند. کسی از این گروه جامعه چیزی را نمی پرسد و آن نقش و مقامی که داشتند از دست داده اند. حالا یکی از نویسنده های تازه نویس و مشهور بهمنیار را اینجا به مهمانی دعوت کردیم و صحبتمون را با نویسنده از همین باب شروع کردیم.
حکومت آیا به این کار سهم دارد یا ندارد من خبر ندارم، لیکن حکومت به خود مشاور را دارد. مشاور ها شاید آدم های تصادفی باشند، شاید این چیز را نخواهند و مثل آن قبلا کاتب های یکم حتی نویسنده ها را دعوت میکردن که فکر آنها را درباره این مسئله، البته مسئله های فرهنگی را در نظر دارم، همین را بفهمند. امروز من گمان میکنم که دعوت میکنند، لیکن اطراف آنها مشاورایی که هستند آدم های خودشان را پیشنهاد میکنند. اونها فکری یک جالب ندارم. من اصلا ساخته شده این هیکل رودکی در باغ مرکزی، این هیکل لگان با رودکی شباهت نداره. یک خیلی ما رودکی نمیدونیم که چه شکل و چه صورت داشت، لیکن البته وکی اساسگذار یک ادبیات بزرگ دنیا هست و باید یک شکلی زیبنده میداشت، و مثل فردوسی که در تهران هست و مثل فردوسی که در توس هست، همینطور باید میشود، نکی نشود. خودی نویسنده ها هم تقصیر دارن. در چی تقصیرشون ظاهر میشن؟ همش با یک منفیت شخصی به حکومت مراجعه میکنن، یا خانه میخوان، یا ماشین میخوان، یا کوارتیره، یا دچه، یا پول برای چاپ کتاب. انا میگم خاطر تقصیر نویسنده است که من بر علاوه مشاهده میکنم.
چندین سال است که یک نوع انانه شده است که رئیس جمهور تاجیکستان در هر عید نوروز، در عرفه عید نوروز با اهل ضیا ملاقات میکند و البته که بیشتر اهل ضیا از نویسنده و شاعرها عبارتند. شما هم اشتراک میکنید؟
من نمیدونم در اون مجلس ها چی مباحثه و چی گپ ها میشد، به اون خاطر که یکم بار در اون مجلس ها اشتراک نکردم. دعوت کردن، یک راه دعوت کردند، لیکن در همون دعوتنامه نوشته بود که حتما با لباس رسمی. متاسفانه من لباس رسمی ندارم و در عمر سرم گلستوک نبستم و تا امروز کاستوم و بروک نپوشیدم. از این خاطر در همون یک دعوتشون نرفتم.
نویسنده ها با عنوان گروه روشنفکر و قشر پیشقدم جامعه در این ملاقات با رهبر دولت بیشتر مسائل و مشکلات شخصی خودشون رو مطرح میکنند. درباره مثلا مسئله و مشکلی های جمعیت مردم اصلا صحبت نمیکنند. فکر میکنید چرا مثلا نویسنده ها از افشای واقعیت ها حذر میکنند؟
من گمان میکنم که از یک جهت ترسو هم هستن، از جهت دویم خوشامدگو هم هستن، از جهت سیوم منفیت شخصی خود رو از منفیت جمعیت بالا میگذارن. این یک بدبختی نویسنده های امروزی ماست.
ببینید تاجیکستان یک مرحله بسیار سوزان و سنگین جنگ شهروندی رو پشت سر گذاشت که البته این مرحله میباید که برای نویسنده های ما یک موادهای زیادی میداد برای چاپ و نشر کتاب ها. اما به هر صورت چرا ادیبان تاجیک درباره جنگ شهروندی تاجیکستان، جنگ برادرکشی نمی نویسند؟ برای چی فکر میکنید در این موضوع نویسنده های ما سکوت ورزیدند؟
من گمان میکنم که سببش دو سه تا هست. یکیش این است که نویسنده های ما بعضش که با من خیلی وخوری میکنند و گفتگوزار میکنند، از بس که من جنگ شهروندی دور بودم، واقعا رو با چشم سر ندیدم، در این باره چیزی ننویستم. لیکن اونها که در همین طالب خوتیده بودن، اونها هم هیچ نویستن نمیخواهند. به نزدیکی یک اثر اومد از مسکو، یک دوستم فرستاد با نام خرم آباد، مؤلفش اندری ولوس، و بیچاره در همون ایام در وای بود، در همین جبهه هایی که بین خود می جنگیدند و خونخواری می کردند. و درباره تاجیک خرم آبادش، این یعنی تاجیکستان، خیلی هم از روی انصاف نویسته است، هم این گروه ها، هم اون گروه ها، هم گروه هایی که در بیرون بودند. و گمان میکنم که درباره جنگ شهروندی تاجیکستان حالا یگانه اثری است که خوانده و به وی باور کرده میشه، اثر خرم آباد است. دیگرهایش چطور است؟ دیگرهایش اینطور است که مثلا این یا اون که در کماندان هایی که در جبهه های مختلف بودن، دوستای خود هم میفرمایند به آنها پول میدهند که درباره ما نویس و اخبار نادرست هم میدهند. اینش خیلی زیاد است و گمان میکنم این یک سبب دیگرش هم هست. سبب سومش این است که درباره این جنگ ها سری وقت نویسند یگان معنا ندارد، برای که هنوز از خاطر مردم زدوده نشده است، هنوز هم یکدیگر رو طعنه میکنند که این سر کرد و این سر کرد، یا از بیرون سر کردن و این اونو اون اونو میگن که یک مدت گذرد و این موضوع پخته شود. از یک طرف گپشون درست هم هست، برای اینکه لف تولستوی جنگ و صلح خود رو درباره جنگ ناپلئون بعد 80 سال نوشت، یکی بزرگترین اثر درباره جنگ ناپلئون روسیه است، فرانسه روسیه است. فکر من این است
اندری ولوسوف،
اندری ولوس نام رمانش خرم بود، خرم آباد به روسی.
این نویسنده اون وقت در تاجیکستان بوده است،
در تاجیکستان بوده، بعد اون به روسیه برگشته است و کتابش در روسیه چاپ شد و اون برادری که در اونجا با کتاب رو با من فرستاد گفت که این کتاب به تازگی نشر شد، تو باید حتما بخونی. من خوندم، با دیگر رفقایم از من گرفتن، خودم کتاب به پشت پناه برای که نشه میگفت که وای گرفت، سیمش میگفت چارو میگرفت، ای خلاصه گم شد.
یک بحث دیگه که گاه گاه صدا میتد در بین نویسنده ها، مخصوصا در وقتی که جایزه های رودکی یا عینی به نویسنده ها تقدیم میشود، نظر شما چیست؟ آیا واقعا درست است که افراد نالایق و ناسازوار در زمان استقلال بیشتر برندگان این جایزه شده؟
در حقیقت مکافات ها، عنوان ها، همین چیزها به آدم هایی که سزاوار نیستن داده میشن. در دور شوروی چطور بود؟ در دور شوروی اونها رو محاکمه میکردن، محاکمه سخت میکردن، کتاب هاشون رو میآوردن مردم میخوندن. حاضر کتاب ها رو اولش که اعضای کمیسه نمیخوند، امروز بعدش که اعضای کمیسه وقتی که نمیخواند نمیداند به کی بها دهد، اون وقت بها میدهد که یک نفر باید خانهش رفته باشد یا ضیافتش ضیافت داده باشد یا خیش و تبارش باشد، بها میدهد. من یک مثال عادی میارم، کتابی من به نام سرمده در قطار زیاده از 10 تا گویم پیش نیاد شد، به من اون من آواز ندادند یا آواز کم دادند. و مثلا تصور کنه که بهمنیار دو آواز میگیرد، معروف بابا جان که اون من بعد به دخل ندارد، پوبلیسیستیک مینویسد 15 آواز میگیرد، یا یک نفر دیگر که خیلی گویم در اول خوب می نویست و بعد اثری پیشنهاد شدهش یک پول ارزش نداشت، با وای مکافات می گیرد. همین خیلی خیلی زیاد است.
فکر میکنید در اینجا نقش سیاست هست؟
من عموما با سیاست کاری ندارم و نمیدونم نقش سیاست هست یا نه. بعضی ها میگن که از بالا فرمان شده و اینا آواز می دهند. من به این چیزا که خودم وارد نیستم چیزی گفته نمیتونم.
عموما مردم ایجادکار، نویسنده و ادیبان که بر روح انسان سر کار دارن و تحولات روح و روان جامعه را زودتر از دیگرها احساس میکنند، امروز این ایواز شوی بیشتر از همه در چی ظاهر می شود؟ یعنی ارزش های اخلاقی عوض شدن، ارزش های معنوی دیگر شدن، اما ارزش های انسانی تغییر افتن در دوام 15 سال. ولی به هر صورت به نظر شما این تغییر رو به ها در چی افاده می آبند؟
پیش از همه گفتم می خواهم که اون سخنی که شما گفتید کار که گفته است، کار که در سالهای 30 گفته است. تصور کنید که در سالهای جنگ بزرگ وطنی هم مردم روزنامه میخواندن، کتاب میخواندن. بعدی جنگ هم که وقتی ساختمانهای عظیم در پیش بود، مردم کتاب میخواندن، روزنامه میخواندن. سالهای 70 و 80 که مردم کتاب میخواندن، روزنامه میخواندن و خیلی هم میخواندن. مثلا ژورنال صدای شرق با تعدادی 65,000 در دوره اوبای رجب و تعدادی 35,000 در دوره لایق شیرعلی چاپ شد و پخش شد. با اون خاطر میگم که استاد اوبای رجب خیلی زحمت کش بود، یعنی تمام رایونو میرفت، استاد کمتر بی‌پروا بود، خیلی شاعر خوب و بود، برجسته بود، یکی بی‌پروا بود و کمتر همینا کاهش یافتند. امروز اگر تعدادی ژورنال ما رو اگر دانستان خواهید، به شما میگم که 700 دونه است. اناکن خودتون قیاس کنید و خلاصه برارید. بعد مردم کتاب نمیخواند، امروز روزنامه نمیخواند. من خیلی گفتم در قیاس صدای شرق از کجا مردم فرهنگش بالا میرود؟ از کجا؟ بعدن کتابهایی که مردم میخواند حاضر کتابهای خواندنی نیست، هر کور و کل و شل کتاب نویس شده است. رئیس کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، یا رئیس یگان کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، با رمان چاپ میکند، پوش چاپ میکند که در حیرت میمونید. پیشتر چیکار میکردن؟ پیشتر اول سریز نویسنده ها این رو محاکمه میکرد، بعد اون رو میفرستادن به نشریات، نشریات به سه تقریض پنهانی میداد، اون سه تقریض میگرفت، بعد اون خلاصه اتحاد نویسندگان رو میگرفت، اگر اصل سزاوار چاپ باشه چاپ میکرد، سزاوار چاپ نباشد برگردانده به مؤلف میداد. امروز این چیز نیست، هر کس که پول داشته باشه چاپ بکند.
شما دوباره جوان میشید، باز هم نویسنده میشید؟
هیچگاه.
چرا؟
برای که نویسندگی من یگان روز خوش ندیدم، نه در دوره شوروی، نه در دوره امروز.
در دوره شوروی خوش بودید؟ به هر صورت
در دوره شوروی هم یک نویسنده از کیم گوجا پیدا شده که می نبودم، برای که سبکی من به سبک یگان از مانع نیست. اگر خودتون اثر من خوانده هستید اینا به خوبی میدونستان. وقتی که این سبک می من میدن به من بد نگاه میکردند یا پیش پا میموندند و قبول نداشتند. امروز چطور است؟ امروز من باید چیکار کنم؟ اولش باید سپانسر بگم پشتیبان از رای پول گیرم بعدا کتاب با همون پول چاپ کنم سیوم خودم همون کتاب ها رو فروشم مثلا رمان آخر من شاهنشاه 5 سال پیش برآمده بود تا امروز در مغازه ها خواب است از کجا به من پول میاد یا اگر کجا اون سپانسری که پول به من قرض به من داده میتونم از چی خوشم
به هر صورت فکر میکنه آیا امروز نویسنده تاجیک رو میتونه زیایی یا روشن فکر کنه
من گمان نمیکنم اگر نویسنده تاجیک رو با نویسنده های دیگر مملکت ها خیلی من مملکت های پس مانده و یا نمیگم دو پیش رفته میگم مثلا فولکلور خیمنگی در امریکا هم شهرت داشتن هم پول داشتن یا سر تو کمیو در فرانسه هم شهرت داشتن و هم پول داشتن گرینتر گراس گوین گیرخ بیولقتی در گرمانیا این نویسنده ها وجدان ملتشون بودن چخه که در وقت پوشکین وجدان ملتی روس بود چخه که لاهوتی عینی در وقت وجدان ملتی ما بودن امروز کیا وجدان ملتی ما گفته میشه
یعنی نمیشد چخه گفت وجدان ملت مثلا
نه هیچ گفت تکرار میکنم فکر شخصی من است
اول وقتی که مردم کم میخونند شما هنوزم مینویسید و برای کی مینویسید
اکنون شما با یک چیز گم من به همین نوشتن عادت کردم همین نوشتن یک مشغولیت دائمی من است هر روز یک جمله اقلا یک ابزاس نویسم کسل میشم می نویسم لیکن در فکر چوبش نیستم برای که میدانم که خواننده ندارم خواننده هایی که من داشتم از بین رفتن از بین نرفته باشن حالا دل مانده شدن نمیخوانن این ادبیات امروزه گفتم که با هر خس خاشاکی آمیخته شد مردم رو در وای مون در عرف برزخ نمیداند این کتاب بخونه نمیداند این کتاب بخونه لیکن من به هر حال مینویسم
مثلا برای چاپ این اثرها از خارج میگم بر حق قلم گرفته
نه یگان وقت حق قلم نگرفتم فقط کتابی که روسی چاپ شد حق قلم گرفتم و نو حکایه که در مجله سوگلاس چاپ شد حق قلم گرفتم سوگلاس نسکم بعد یک اتحاد نویسندگان تاجیکستان کتاب چاپ کرد خوب بود نیکی خب اون پولش $100 و یا چاوکانی ازی
مثلا وقت خالیتان چه خل میگذرونید شما
کتابخونی
با چی بیشتر شوق داره موسیقی ورزش ماینوشی
با ماینوشی هم شوق دارم برای که نویسندهای بزرگ همه ماینوش بودن با دختر بازی شوق هم حاضر نیست برای اینکه حاضر نه پیر نشدم حاضر پول ندارم حاضر نویس دخترو به شما نزدیک نمیشه اگر پول نداشته باشه خب با وقتای خالیگی مگر بسیار خالیمونم میروم لبی دایره و یکم باقی خوش هوا خب اگر یکم رفیقم اگر کرامت کنم میرم لبی رو دیورزا اونجا یکم جوی میرم که حتما وای داشته باشن سیخ کباب
کوهگردی و
اگر پایم که کسل هست من کوهگردی کرده میتونم
نه سالای پیزود میگشتیم
کشتر زور میگشتم شکار دوست میداشتم من جاهای رفتگی که شما زاده همونجا نرفتید مثلا کل اعلا رفتگی من
حیوتن رفتگی نیست
انا چینا میدوشت
استیر
هم رفتگی هستم منورو رفتگی هستم خیلی جاها گشتگی هستم حتی جای رفتم که از اونجا میگذشتید پایان و قرطاق میفهمدید
قرطاق احسار
قرطاق احسار شکار دوست میداشتم چیزی از همه کلانی زدگیم اوهو اوهد اوهد کل اعلا زدیم با یک بچه امکم امک باشا
استاد بهمیار برای صحبت خیلی صمیمی به شما تشکر میکنیم امیدواریم که خوانندگان تاجیک از شما اثرهای باز هم بهتر و بیشتر را در خواهند یافت تشکر
به شما هم چنین باشید
و شنونده عزیز چون فرصتی ما هم به انجام رسید در اینجا با مهمان برنامه امون نویسنده بهمنیار خیر خوش میکنیم ولی شما میتوانید هر هفته از فیض صحبت شخصیت های مشهور و معروف کشور بهره برید ولی همزمان این حق را دارید که در انتخاب مهمان نوبتی شرکت ورزید نشانه ما در شبکه جهانی اینترنت از این قرار است www.azadi.org و یا azadi.tg و این هم من عبدالقیوم قیومزاد مسئول تهیه و تنظیم این برنامه برایتان روز و روزگار خوش تمنا دارم.
به خدا وقتی تو رفتی خانه از یاد تو پر شد موندم به تو چه تنها جاده ای سرد و حزینم چی پرند و غمینم سری تاریک شب ها شاخه خشک خزانم زار و زرد و ناتوانم با لب و حیران و شیدا تو سرا پا جلوه داری تو خشمگی تو بهاری سوی این بیچاره بازار وقتی را
رفتی از بر من، در فراقت سوختم از تمامی خاطراتت، جامعی غم دوختم وقتی رفتی از بر من، در فراقت سوختم از تمامی خاطراتت، جامعی شم دودم کبابم، ای همه راز و نیازم، به تو تنهایم چه سازم، در غم